مصدق و آیت الله کاشانی در تلاشند نفت را ملی کنند تا منافعش به خود مردم برگردد، ولی رزمارا که حالا اون نخست وزیر ایران شده همه توانش را گذاشته تا قرارداد گزکولشاهیان که تمام حقوق نفت ایران را به انگلیسی‌ها می‌دهد در مجلس تصویب کند. مصدق و آیت الله کاشانی از فدایان اسلام می‌خواهند آخرین مانع بر سر راه ملی شدن نفت را از میان بردارند. خلیل طهماسبی داوطلب می‌شود. رزمارا توسط فدایان اسلام اعدام می‌شود و در فاصله یک ماه پس از رزمارا نفت ملی می‌شود. حالا مصدق نخست وزیر ایران است. مهدی بازرگان هم به عنوان رئیس هیئت خلعیت انگلیس از منابع نفتی عازم جنوب می شود. زمینه برای یک انتخابات آزاد آماده است. بسیاری از چهره‌های مؤثر مثل آیت الله طالقانی برای حضور در مجلس کاندید می شوند. در شهرهای بزرگ اعضای جبهه ملی اکثریت کرسی‌ها را تصاحب می کنند، ولی در استان‌ها شرایط چندان به نفع مصدق نیست. مصدق از ترس اینکه جناح مخالف به مجلس راه پیدا نکند انتخابات را متوقف کرده و بسیاری از صندوق‌ها را ابطال می‌کند. سید محمود طالقانی با وجود اینکه رأی بالایی هم می‌آورد از رفتن به مجلس باز می‌ماند. مصدق کم کم از حامیان اصلیش فاصله می‌گیرد. نخست وزیر ایران به شدت ضد انگلیس است و تلاش می‌کند تمام حقوقی که قبلا ایران به انگلیس‌ها داده از آنها پس بگیرد، اما نسبت به آمریکایی‌ها چندان بدی نیست و همین کار دستور می‌دهد. آمریکایی‌ها کودتا کردند و زاهدی جایگزین مصدق شده است. برخلاف تحلیل مصدق از شرایط، مردم از او پشتیبانی نمی‌کنند و دولتش سقوط می‌کند. مصدق دستگیر می شود و نهضت ملی نفت از هم می پاشد. آیت الله کاشانی تبعید و فدایان اسلام هم مجبور می شوند مخفی شوند. حالا همه مخالفین شاه یا زندانی اند یا فراری.
اما در این میان آیت الله طالقانی شخصیت وحدتگرا بود. با حفظ اصول سعی می کرد جریانات و حرکتها و رهبران رو به هم نزدیک کنه. لذا گاهی مورد عرض کنم که تعرض برخی میلیون قرار می گرفت که شما هنوز از فدایان اسلام دفاع می کنید.
گروه فدایان اسلام بعد از ترور علا به شدت تحت تعقیب بودن و خب واقعا تمام مکانهایی که اینا رفت و آمد داشتن شناخته شده بود از نظر رژیم. تو مشورتی که با هم داشتن تصمیم میگیرن که بیان منزل مرحوم طالقانی. آیا عبدالخدایی رو میفرستن به عنوان جلودار بیاد منزل و صحبت کنه با مرحوم طالقانی.
سال 1334، محله امیرآباد، تهران. طالقانی چاره‌ای ندارد جز این که به نواب پناه دهد، اما خانه او محل امنی برای ماندن نواب و همراهانش نیست. به همین دلیل به دنبال کسی می‌گردد که به فدایان اسلام جا بدهد.
در منزل آیت الله طالقانی بودیم که مرحوم آیت الله طالقانی گفت من از اعضای مذهبی جبهه ملی کسی رو بیارم تا او جا به شما بده. آقای مهندس عزت‌الله صحابی رو آورد، آمد و با صراحت گفت من جا ندارم. با صراحت بردن فرماندار نظامی، خیلی کتکم زدن. من جا ندارم، مهندس بازرگانم جا نداره، دوستان ما جا نداره. آقای بازرگان که اومد، مرحوم نواسوی گفت من فکر میکردم وقتی ما با پیمان نظامی بغداد مخالفت کنیم همه نیروهای مردمی پشت سر ما نیستن، نگو همه سکوت رو بر مبارزه ترجیح دادن و همه ساکت شدند و همه ترسیدند. هیچ کس به استقبال مرگ به خاطر مردم نمیره. آقای مهندس‌صابی رفت، ما ماندیم منزل آقای طالقانی. 5 شب منزل آقای طالقانی بودیم.
طالقانی از مهمانانش پذیرایی میکنه تا محل امنی برای آنها فراهم شود. تا آن زمان کسی نباید از هویت مهمانان او باخبر شود.
حتی من که حالا 3-4 سالم بوده به من توصیه میشه که مثلا بیرون میری با دوستات صحبت میکنی حرفی نزن، ما چیزی نمیگیم. منتها تو خونه باز یه جوری سرمونو گرم میکردیم. خدا رحمتش کنه مرحوم نواب میاد شروع میکنه به من نماز یاد دادن. هر تیکه ای از نماز که من یاد میداد، حالا تیکه ها رو تقسیم کرده بود به من یاد میداد، من فرداش باید جواب میدادم، در ازای جوابش هم یه پولی به من انعام میداد و این پوله میشد پول بستنی ما مثلا اون روز. و من خیلی مشتاق بودم که این ارتباط رو حفظ کنم. به هر حال 4-5 روز میمونن و استخاره میکنن که برن.
شب پنجم مرحوم نوسابی استخاره کرد بره خانه آقایی به نام آقای حمید زرقد که اهل صابه بود، در اونجا مخفی بشه. استخارش خوب آمد. من و خلیل تماسی منزل آقای طالقانی ماندیم. قرار شد فرداشم رابط بیاد ما رو ببره. مرحوم آقای طالقانی میخواست بره مسجد، به من گفت آقا مهدی نری از خانه ما بیرون تا من برگردم. ایشون که رفت بیرون من استخاره کردم از خانه بیام بیرون. خیلی خوب آمد. به مرحوم خیلی تماسی گفتم من میرم. خب باستو با هم بریم، من میدونم آقای نواب کجا رفته. اگه یک ساعت پیش نواب صابی و سید محمد وحدی در اینجا دستگیر شد.
جبهه ملی و نجات آزادی هر دو در طول تاریخ از روحانیت استفاده میکردن، بعدم نردبان روحانیت رو میشکستن. من دلایل زیادی دارم. نواب صابی رو وادار کردن حجیر رو بکشه، رزمارا رو ترور کنه، بعدم نواب صفوی رو 28 ماه انداختن زندان، همین زندان قصد بند 6. بعد همین نواب رو گفتن چی؟ گفتن انگلیس.
از دیگران شهیدم آقای طالقانی با مرحوم بهبهانی تماس گرفته، با مرحوم چلسطونی تماس گرفته، مرحوم بهبهانی تماس مرحوم قوم تماس گرفته. هیچ کس نمیتونست کاری بکنه. حتی مرحوم آیت الله بروجردی میخواست در جریان بیطرف باشه، به طوری که آقای شوبیری، آقای جعفر شوبیری برادر آیت الله و آقای شوبیری تعریف میکنه، یه پدر من واسطه شد، نامه آقای بروجردی نوشت به شاه، نامه رو میبرن در پیست آبالی به شاه میدن، فورا آزموده و ارتش بوده تعداد میرن پیش شاه، میگن ما امشب نواب صفوی رو اعدام میکنیم، شما با آیت الله بروجردی پیغام بدید نامتون دیر رسیده. وقتی هم که خواستن نواب صفوی دستگیر کنن، آیت الله کاشانی دستگیر شد، دکتر بقایی دستگیر شد، مکی دستگیر شد، دکتر مصدق آوردن با نواب صفوی رو رو داد کردن. آقای دکتر مصدق دستاشو به گوشش گرفت، گفت من این مرد رو نمیشناسم.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه‌ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره‌ها و این چیزایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها، دروغ‌های حرفه‌ای، دروغ‌هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ربیخ 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
Hazan gedemleyim, yurdumdan kesin. Esin okuyun vatanin, canı dirilsin. Ruhları tazelendiren bahar nağmesin. Esin okuyun vatanin, canı dirilsin. Ruhları tazelendiren bahar nağmesin. Adın gelende sızıldır canım, güzel İranım, aziz İranım. Adın gelende sızıldır canım, güzel İranım, aziz İranım, güzel İranım, aziz İranım. به خاک پاک میهنه ای آسمان ببار، به بار پر جوانه کن خاک این دیار. تو هر دیفشان به سر سرزمین من، به هر کجا گل به پاش خندهی به کار. تو هر دیفشان به سر سرزمین من، به هر کجا گل به پاش خندهی به کار. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه وجودم فدای ایران. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه هستیم فدای ایران، همه هستیم فدای ایران. içimde yandıra. Yurdumuzu yuvamızı ışıklandıran, adın gelende sızındır canım, güzel İran'ım, aziz İran'ım. Adın gelende sızındır canım, güzel İran'ım, aziz İran'ım, güzel İran'ım, aziz İran'ım. نام تو ایران به دل جهان درخشی، بهل ایمان نفس دوباره بخشی. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه وجودم هدای ایران. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه هستیم هدای ایران. همه هستیم فدای ایران. آدم گلنده سزندر جانم، گزل ایرانم، عزیز ایرانم. آدم گلنده سزندر جانم، گزل ایرانم، عزیز ایرانم، گزل ایرانم، عزیز ایرانم.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
We'll be right back. همیشه با امام نام برنامه است که همینک به اتفاق میشنویم.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار،
اکنون که من حاضرم بعد نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود.
نیاز امروز استادگی بر اصول انقلاب در درجه اول. اصول انقلاب هم همون چیزاییست که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره. اینا پایه‌های انقلاب.
تا همیشه با امام. مروری بر وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان عزیز، نخبگان محترم. با برنامه تا همیشه با امام به بررسی ابعاد وصیت‌نامه حضرت امام میپردازیم. میهمان محترم برنامه آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران هستند. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکر از لطف شما. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان شنونده.
شنوندگان عزیز، در این برنامه ما تلاش داریم به موضوع مهم استقلال از نگاه حضرت امام خمینی در وصیت‌نامه بپردازیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید.
و وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و استقلال با همه ابعادش به پیش و بی تردید دست خدا با شماست. اگر شما در خدمت او باشید و برای ترقی و تعالی کشور اسلامی به روح تعاون ادامه دهید.
وقت بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه تا همیشه با امام در خدمت آقای دکتر صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر، حضرت امام صراحت بی‌نظیری رو در بحث وصیت‌نامه دارند و یکی از نکاتی رو که در جای جای وصیت‌نامه شاید به صورت مختلف برش تأکید میکنند بحث استقلال کشوره و این عدم اتکا به شرق و غرب و توجه به این قضیه که ما خودمون باید بار خودمون رو بکشیم. کمی این موضوع رو از نگاه امام و از نگاه وصیت‌نامه محبت بفرمایید توضیح بدید. گاهی گزاره‌های خاصی رو که خودشون عین وصیت‌نامه رو گفتن بگید، به نظرم خیلی رغبت آدم رو بیشتر کنه. در خدمت شما هستم.
من یه مقدمه میگم تا مشخص بشه این مفهوم استقلال چه جایگاهی اصلا در فکر و اندیشه امام داشتن، حال و مخصوصاً وصیت‌نامه. ببینید، ما میدونیم تو فرهنگ اسلامی وصیت مهمترین توصیه هایی است که یه نفر به بعد از خودش به خانواده و اطرافیانش و دوستانش انجام میده. یعنی دیگه چیزای خیلی ضروری رو بیان میکنه. هر چیز پیش پا افتاده تو وصیت ذکر نمیشه. حالا امام به عنوان یک مجتهد، یک مرجع تقلید، یک رهبر در واقع بزرگ سیاسی معنوی در قرن بیستم که خیلی از رسانه‌های جهان ایشون رو به عنوان مرد قرن بیستم حتی معرفی کرده، این مجله نیوزویک میاد به عنوان مرد قرن بیستم عکس ایشون رو میذاره و میگه این آدم بزرگترین تحول رو در قرن بیستم طراحی و اجرا کرده. یعنی همه واقف بودن. بله، واقف بودن که بالاخره نه که موافق امام باشن، اما میگفتن مهمترین تحول و مهمترین تغییر در جهان در واقع ساخته ذهن و اندیشه این مرد بوده. نمیتونستن مخفی کنن عظمت و بزرگی حضرت امام رو. خب این آدم وقتی که وصیتی از خودش به جا میذاره، یعنی مهمترین حرفهایی که براش در واقع ارزشمنده و میخواد بعدیها و بعد از او توجه بشه به این حرفا تو وصیت‌نامه میاد. اون وقت این وصیت‌نامه رو من توفیق شد یه زمانی تحلیل محتوا کردیم، آنالیز کردیم چه مفهومی بیشترین بسامد رو در وصیت‌نامه ایشون داره. مفهومی که بیشترین بسامد و تکرار محتوایی رو در وصیت‌نامه امام داره مفهوم استقلاله.
بله، جالبه.
یعنی این اصلا شاید متوقع نباشه که یک کسی که همش دغدغه دین داره چرا بیشترین تأکیدش بر مفهوم استقلاله، چرا بر مفهوم دینداری بیشترین تأکیدش نیست، اونم تو وصیت‌نامه‌اش که دیگه مهمترین سندیه که بعد از خودش به یادگار میذاره. این چه معنایی داره؟ اینجاست در واقع نکته‌ای که ما میتونیم ببینیم اندیشه امام، چه سیاسی امام اینجا خودشو نشون میده. ببینید در اندیشه سیاسی امام اگر انسان مستقل نباشه نمیتونه مسلمان باشه، نمیتونه دیندار باشه. یعنی شما میگه اگر یه جامعه استقلال نداشته باشه اصلا نمیتونه دیندار باشه. دینداریش دینداری اسلامی نیست، دینداری سکولاره، دینداری به تعبیرشون اسلام آمریکاییه. یعنی ممکنه تو یه جایی مثل سعودی مثلا مردمو به زور وادار کنه تو خیابون نماز بخونن، موقع نماز در خیاب مغازه ها رو مثلا پلیس بیاد ببنده و ظاهرش مثلا خیلی اسلامی باشه، اما در اندیشه امام جایی مثل حکومت سعودی به خاطر اینکه مستقل نیست، همه اون چی هم که توش اتفاق میفته فیلمه، صورت ظاهره، واقعیت نداره. و اصلا در اندیشه ای که امام مطرح میکنه، اندیشه سیاسی امام که اندیشه سیاسی اسلام ده هست در واقع، چون امام خودش که حرفی نداره، فرد وقتی میتونه دین رو بفهمه که مستقل باشه، قدرت تفکر داشته باشه. به همین خاطر دقت کنید اول هر رساله عملیه هست، شما در اصول دین تقلید بکنید باطله، تو اصول دین حق تقلید ندارید. هر انسانی باید اصول دین رو با استقلال فکری و با اندیشه بپذیره. یعنی دینی که این رساله توضیح المسائل، یعنی مسائلی که فقهی که باید ما از مرجع تقلید کنیم، اما همه مراجع اول رساله چون اینو می‌نویسن که شما اصول دین و حق تقلید نداری. یا کسی که بگه من تقلیدیم توحید و نبوت اینا رو می‌پذیرم، میگن دینش به درد خودش می‌خوره، دین نیست اصلا، دیندار نیست این آدم. به همین خاطره که مفهوم استقلال در اندیشه امام جدی‌ترین و سنگین‌ترین تاکیدات روشه، به خاطر اینکه اگر انسانی مستقل نباشه از استقبال، امام استقلال هم فقط استقلال اقتصادی که نمیدونه، میگه تو فکر کردن، تو فرهنگ، تو سبک زندگی، تو استقلال، تو معیشت، تو امنیت، تو همه چی باید مستقل باشی. اصلی ترین شعار انقلاب اسلامی ما چی بود؟
استقلال، آزادی.
با چی شروع میشد؟
با مستقل بودن و
استقلال.
بله.
این ببینید الان ما هر کی حتی نسل فعلی رو هم بهش بپرسیم یه شعار از انقلاب اسلامی بگو، این شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی یادشونه. ببینید امام یعنی اون این شعار محصول ذهن امامی که مردم هم پسندیدن و تکرار کردن. اول استقلال، آخر جمهوری اسلامیه. یعنی میگه اگه شما استقلال نداشته باشی به جمهوری اسلامی هم نمیرسی.
کمی درباره خود مفهومم چون حدود دو دقیقه دیگه
بله بله
مونده،
بله
این رو اگر بتونید خود استقلال رو هم کمی توضیح بدید.
استقلال در منظر حضرت امام اینه که به این معنی نیست که یه ملتی دور خودش بخواد دیوار بکشه، صفر تا صد هر چیزی رو بخواد خودش بسازه. جمعه. نه اصلا چنین چیزی نیست. استقلال به این معنی در اندیشه امام که یه ملتی در اون چیزی که اصله متکی به خودش باشه. یعنی خودش قدرت تفکر داشته باشه، خودش قدرت تولید فرهنگ داشته باشه، نیازهای فرهنگی اصیل خودش رو تأمین کنه. این به این معنی نیست که یه ملتی رمان مثلا خارجی نخونه. چرا؟ از دستاوردهای دیگر هم میتونه بهره ببره، اما پایه فرهنگش رو خودش تولید بکنه، زبانش مبتنی بر خودش باشه، دینداریش رو خودش درک کنه و بفهمه، در دینداری و اینکه چرا دینداره از جای تقلید نکنه. در درون دین مسائل فقهی یا مسائل دیگر رو ممکنه بخواد تقلید کنه، اما مبنای دینداریش مقلد نباشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، واقعا استفاده کردیم. من خودم حقیقتا برام نو بود که بحث استقلال بیشترین بسامد رو در وصیت‌نامه داشته باشه. خیلی تشکر میکنم. شنوندگان محترم، با برنامه تا همیشه با امام در خدمتتون بودیم. انشاءالله تا برنامه دیگه ازتون خداحافظی میکنم. وقت بخیر. Thank you.